بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل میگوید وضعیت بی ثبات کنونی در عراق مانع از گسترش حمایت های آن سازمان به عراق است. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق از ارتش آمریکا خواست هر چه زودتر ایرانی را که در شمال عراق بازداشت شده آزاد کند. و شرکت آمریکایی بلک واتر اتهام قاچاق اسلحه به عراق را رد کرد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز یک شنبه 1 مهر ماه 1386 خورشیدی و 23 سپتامبر 2007 میلادی است. نخستین روز پاییز، امیدوارم با تندرستی و شادی و امید خاص برای دانش آموزان، دانشجویان، آموزگاران و استادان همراه باشد. خوشحالم که در این مجله بامدادی هم همراه ما هستید و از شما دعوت میکنم که در آغاز تازه ترین خبرها را بشنویم از کیان معنوی.
صبح بخیر. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید ملل متحد خواهان گسترش حمایت‌های خود در عراق است، اما وضعیت بی‌ثبات امنیتی در آن کشور در حال حاضر مانع از آن می‌شود که آن سازمان تعداد قابل توجهی از نیروهای خود را به عراق اعزام کند. دبیر کل سازمان ملل این سخنان را روز شنبه در پی دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق در نیویورک ابراز داشت. آقای مالکی پیشتر با بیان اینکه وضعیت امنیتی در عراق رو به بهبود است، خواهان حضور گسترده‌تر آن سازمان در عراق شده بود. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق روز شنبه خواهان آزادی هرچه سریع‌تر یک شهروند ایرانی شد که در شهر سلیمانیه عراق پنج شنبه پیش توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شد. به گفته دفتر آقای طالبانی، نیروهای آمریکایی با بازداشت این ایرانی قوانین جاری در مناطق تحت کنترل کردها را در شمال عراق زیر پا گذاشته و با مقامات کرد در این مورد مشورت نکردند. رئیس جمهور عراق که خود یک کرد است، از فرد بازداشت شده به عنوان یک مقام غیر نظامی نام برد که در شمار اعضای یک هیئت بازرگانی ایرانی با آن کشور آمده است. مقامات آمریکایی گفتند فرد مذکور عضو سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است. شرکت آمریکایی بلک واتر روز شنبه اتهام‌های وارد شده به این شرکت در مورد دست داشتن در قاچاق اسلحه به عراق را رد کرد و این اتهام‌ها را بی‌پایه و اساس خواند. اتهام‌های وارد شده به شرکت بلک واتر در حالی تکذیب می‌شود که دادستان‌های آمریکایی تحقیقاتی را در مورد فعالیت‌های این شرکت آغاز کردند. بلک واتر متهم است که شماری از کارمندان این شرکت اسلحه و سایر ابزار و ادوات نظامی را بدون داشتن مجوز قانونی به عراق ارسال کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه تاکید کرد اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه دولت وی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را متوقف نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد تحریم‌های اقتصادی اعمال شده بر ایران را یک جنگ روانی توصیف کرد و گفت آنهایی که تصور می‌کنند این اقدامات جلوی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را می‌گیرد اشتباه می‌کنند. رئیس جمهوری اسلامی همچنین خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شد. این سخنان رئیس جمهوری اسلامی یک روز پس از نشست کشورهای 5 به علاوه 1 بیان شد. در این نشست نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به علاوه آلمان احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را بررسی کردند. و روز شنبه دست کم 2000 راهب بودایی طی تظاهرات اعتراضی خود اجازه یافتن از جلوی خانه آنگ سان سوچی رهبر مخالفان دولت در برمه عبور کنند. پلیس برمه پیش از این خیابان منزل خانم سوچی را بر روی تظاهرکنندگان بسته بود. آنگ سان سوچی از مخالفان سرشناس دولت نظامی برمه محسوب می شود که سالهاست در بازداشت خانگی به سر می برد.
با تشکر از کیان معنوی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رسان. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ خواست آرژانتین از ایران برای تحویل دادن متهمان پرونده انفجار تروریستی مرکز یهودیان بوئنوس آیرس. نمایش موشک‌های جدید جمهوری اسلامی ایران، گفتگو با یک کارشناس امور نظامی. حمله به دفتر انجمن اسلامی دانشگاه تبریز، گفتگو با یک دانشجوی دانشگاه تبریز و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. نستور کیرشنر رئیس جمهوری آرژانتین حکومت ایران را فراخواند که به درخواست بازداشت متهمان رویداد تروریستی 13 سال پیش در بوئنوس آیرس عمل کند. دستگاه قضایی آرژانتین شماری از مسئولان رده بالای حکومت ایران را به عنوان مسئول انفجار در بوئنوس آیرس در سال 94 میلادی معرفی کرده و حکم بازداشت آنان را صادر کرده است. در آن عملیات انتحاری که در اثر انفجار خودروی روی داد، ساختمان مرکز همیاری یهودیان در پایتخت آرژانتین فرو ریخت، 85 تن کشته شدند و بیش از 200 تن دیگر زخمی. در پی 10 سال تحقیقات قضایی و تشکیل پرونده چندین هزار صفحه‌ای، سرانجام دستگاه قضایی آرژانتین حکم جلب این افراد را صادر کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس آن زمان جمهوری اسلامی و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه آن زمان کابینه رفسنجانی و مشاور امروز رهبر جمهوری اسلامی، محسن رضایی سرفرماندهی آن زمان سپاه پاسداران و دبیر امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، هادی سلیمانپور سفیر وقت جمهوری اسلامی در آرژانتین، محسن ربانی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین، احمد رضا عسقری دبیر سوم این سفارتخانه و نیز عماد مغنیه لبنانی و عضو حزب الله لبنان. حکم جلب این افراد به اینترپل پلیس بین الملل داده شد. از میان این افراد هادی سلیمانپور سفیر وقت جمهوری اسلامی در آرژانتین که در پرونده به عنوان هماهنگ کننده انفجار سال 94 معرفی شده، در سال 2003 میلادی 4 سال پیش در دورهام انگلیس بازداشت شد. فشار جمهوری اسلامی به انگلیس در اعتراض به این بازداشت سبب شد که در طول 20 روز بازجویی از آقای سلیمانپور روابط ایران و انگلیس به نازل‌ترین سطح برسد و سفیران دو کشور به پایتخت‌هاشان فراخوانده شدند. سرانجام دستگاه قضایی انگلیس اعلام کرد که شواهد کافی برای ادامه بازداشت سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آرژانتین را در اختیار ندارد و حکم به آزادی او داد. هفته پیش رسانه‌های آرژانتین فاش کردند که قرار است در روز سه‌شنبه آینده که نوبت سخنرانی رؤسای جمهور آرژانتین و ایران در مجمع عمومی سازمان ملل است، رئیس جمهوری آرژانتین جمهوری اسلامی ایران را به دلیل عمل نکردن به احکام دستگاه قضایی آرژانتین و تحویل ندادن افراد تحت تعقیب در این پرونده و نیز عدم ارائه اطلاعات تکمیلی در پیوند با انفجار سال 94 بوئنوس آیرس مورد انتقاد قرار دهد. در پی انتشار این خبر، محسن بهاروند کاردار جمهوری اسلامی در آرژانتین در گفتگوی با روزنامه کلارین چاپ بوئنوس آیرس گفت اگر رئیس جمهور آرژانتین در نطق سه‌شنبه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را به انفجار بوئنوس آیرس متهم کند، کشورهای دیگر این برداشت را خواهند کرد که آرژانتین طرفدار حمله نظامی به ایران است. آقای بهاروند یک روز بعد برای توضیح درباره این سخنان به وزارت خارجه آرژانتین احضار شد. اما در پاسخ به این اظهارات رئیس جمهوری آرژانتین روز گذشته گفت همچنان که من همیشه قویاً از چند جانب گرایی و همکاری بین کشورها حمایت کردم و قویاً حمله نظامی به عراق را رد کردم، اکنون هم خواهان اجرای عدالت بین کشورها هستم.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
دیروز شنبه خبرگزاری فارس گزارش داد که در رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 150 فقره از تجهیزات نظامی ساخت ایران از جمله موشک قدر 1 با 1800 کیلومتر برد نمایش داده شده. در این پیوند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم روز شنبه گفت که اکنون پیشرفته ترین تجهیزات نظامی در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. در مورد این نمایش نظامی و سخنان محمود احمدی نژاد در این پیوند، حسین آریان کارشناس امور نظامی در بریتانیا:
ایران در چارچوب برنامه‌ای که داره سعی می‌کنه که تا حد امکان در تولید سلاح‌ها به خودش متکی باشه. البته یک مقدار زیادی از این مربوط میشه به وضعیت بین‌المللی ایران و سیاست خارجی ایران که نمیتونه سلاحای خیلی پیشرفته از خارج بخره. ولی به طور کلی این از جهتی برای ایران یه قدم به جلوست، ولی از جهت دیگر که گهگاه آقای احمدی نژاد و یا دیگران میگویند که ایران قدرت اول خاورمیانه است از نظر سلاح بی همتاست، این از جهتی قابل قبول نیست، برای اینکه بزرگترین قدرت منطقه در خاورمیانه قدرت نظامی منطقه اسرائیل هست و پیشرفتی که ایران حاصل کرده در ساختن بعضی از سلاح‌ها، همینطور هواپیمای سایغره که درست کرده و یا اینکه همین موشک قدر یک رو که به نمایش گذاشته، یک قدمی به جلوست برای یک کشور در حال توسعه. باید اینو در همین چارچوب نگاه کرد. نمیشه مقایسه کرد با اسرائیل و یا سلاح‌هایی را که در کشورهای غربی موجود هست.
به نظر شما به نمایش گذاشتن موشکی با برد 1800 کیلومتر چه تأثیرات روانی یا سیاسی نظامی رو میتونه در منطقه ایجاد بکنه؟
نگرانی هایی رو به وجود میاره، برای اینکه خود این موشک با این بردی رو که ایران داره، این سردسته این موشک بالستیک برای هدفهای دور برد است. این با یه برد تقریبا 1800 کیلومتر کشورهایی مثل بلغارستان و رومانی و تا تقریبا قسمت‌های به حساب جنوبی اروپا رو میتونه مورد هدف قرار بده و این از بعضی جهات باعث نگرانی میشه برای این کشورها. ولی باید این هم دقت بکنیم که این موشک یه موشک بالستیکی است، دایره خطایی داره و موشک استراتژیکی است، ولی در این حال اگر هدف ایران یا منظور ایران این باشه که بخواد یه روبی یه ترسی در کشورهای اروپایی ایجاد بکنه، من فکر نمی کنم، برای اینکه سلاح‌های بهتر از این رو دارن و همینطور موشک بالستیکی به مراتب بهتر خود اسرائیل داره.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفته که هر کشوری که بخواد علیه ایران اقدامی انجام بده در هر کجا که باشه علیه منافعش اقدام میکنه، و فرمانده جدید سپاه پاسداران هم گفته که اگه هر کشوری از فضای اون کشور استفاده بشه برای حمله به ما اون رو به دشمن حساب میکنیم. این گونه تهدیدات رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
اینا من فکر میکنم بیش از این که تهدید باشه عکس العمل هست، و دکترین نظامی ایران با توجه به سلاحایی که داره تهیه میکنه دکترین دفاعی است. این صحبت ها در واکنش به تهدیداتی است که گهگاه اینجا و اونجا در مورد ایران میشه، یا خبرهایی را میشنویم که همون گزینه نظامی آمریکا هنوز روی میز هست. اینا تهدیدات. ایران یه دکترین دفاعی داره، به خصوص در چارچوب سپاه پاسداران یه دفاع همه جانبه است. در واقع این یک مخلوطی است، ترکیبی است از دکترین جنگ کلاسیک به اضافه دکترین جنگ‌های نامتقارن که این دوتا را میخوان ترکیبش بکنن و بتونن در مواقع لزوم تا اونجایی که ممکنه در همون چارچوب دفاع همه جانبه از خودشون دفاع بکنن. ولی اینی که فرمانده نیروی دریایی گفته که تمام منافع آمریکا یا کشورهای حمله کننده مورد هدف قرار میگیره، این هم ایران قدرت محدودی داره. در خلیج فارس اگر هر نوع عملی را که ایران انجام بده بیشک با واکنش شدید کشورهای اروپایی به خصوص آمریکا مورد چالش قرار میگیره. ولی باید اینو بدونیم که ایران یه کارهایی رو در خلیج فارس میتونه بکنه، میتونه تا حد امکان از خودش دفاع بکنه، ولی همون صحبتایی رو که همیشه دائم همه میکنن که بستن تنگی هرمز هست یا اینکه حمله به بعضی از کشورهای همجوار اگر از کشورشون استفاده بکنه آمریکا برای حمله به ایران، اینها محدود خواهد بود. در مدت کوتاهی آمریکا میتونه اینها رو خونسا بکنه و اینها دوباره برمیگردیم به اصل سوال، اینی که بیشتر اینها در واقع واکنش است. واکنش فرماندهان نظامی هست به اخبار و گزینه حمله نظامی آمریکا به ایران.
حسین آریان، کارشناس امور نظامی در بریتانیا، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا. در ایران پنجشنبه گذشته حدود 30 تن شامل کارکنان حراست دانشگاه تبریز همراه با رئیس دانشگاه، رئیس حراست و رئیس امور دانشجویی و شماری افراد ناشناخته ظاهراً بدون هیچ اخطار قبلی و یا تعیین شدن پروسه‌های حقوقی وارد دفتر انجمن اسلامی دانشگاه تبریز در محل خوابگاه ولیعصر این دانشگاه شدند و به مصادره و تخریب اموال انجمن اقدام کردند، چنانچه دانشجویان میگویند. تعدادی از اعضای انجمن هم که در محل حاضر شدند مورد توهین و آزار و اذیت قرار گرفتند. پیمان عارف دانشجوی به اصطلاح ستاره دار دانشگاه با اشاره به این نکته که انجمن اسلامی دانشگاه تبریز یکی از مهمترین انجمنهای اسلامی خارج از مجموعه دفتر تحکیم وحدت است، درباره چند و چون این ماجرا به رادیو فردا چنین میگوید:
تمامی تشکل‌های دانشجویی و حتی تشکل‌های اساسی در دانشگاه تبریز دارای دفاتر مختلفی هستند. انجمن اسلامی دانشگاه تبریز هم به همین شکل دفاتری داره در دانشگاه تبریز برای خودش که فکر می‌کنم 5% مجموع بوده باشه. اتفاق بامزه‌ای که می‌افته اینه در دانشگاه تبریز که با وجود اینکه بعضی از تشکل‌ها از دفاتر خودشون در سطح دانشگاه برای امر اقتصادی هم بهره میگیرن و حراست دانشگاه تبریز در دفتر خودش تاکسی تلفنی تأسیس کرده، رئیس دانشگاه تبریز انجمن اسلامی این دانشگاه از حدود 2 ماه پیش شروع به فشار آوردن میکنه که یکی از دفاتر خودش رو تحویل دانشگاه بده، دفتر خوابگاه ولیعهد رو فلواقع، و مدعی میشه که انجمن اسلامی دانشگاه تبریز در این دفتر کار اقتصادی انجام میده.
منظورتون از کارهای اقتصادی چیه؟
یعنی عرض میکنم حراست دانشگاه مثلا تاکسی تلفنی تأسیس کرده، بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز بوفه‌ای رو تأسیس کرده، کافتریایی رو تأسیس کرده، جامعه اسلامی این دانشگاه هم به همین شکل و مثلاً فروشگاه و سوپرمارکت و
انجمن اسلامی هم از همین دست بوده؟
نه، مال انجمن تو این وضعیتی نداشته. یعنی امر تبادل اقتصادی همانند دیگر تشکل‌ها درش اتفاق نمی‌افتاده، بلکه کتابخانه‌ای داشته و کتاب امانت داده می‌شده یا کتاب‌هایی بوده، کتاب فروشی دایر بوده، کتابی فروخته می‌شده، نواری فروخته می‌شده، کاستی و سیدی. و عرض می‌کنم اگر هم تبادل اقتصادی بوده، تبادل اقتصادی از امر فرهنگی بوده، یعنی کالای فرهنگی در اون دفتر توزیع می‌شده.
از نظر قانونی هیچ پیگیری کرده انجمن اسلامی دانشگاه تبریز؟
انجمن دانشگاه قرار بود که امروز در دفتر رئیس دانشگاه حاضر بشه. متاسفانه بخش قابل توجهی از اعضای فعال انجمن در طی 3 ماه گذشته حکم انضباطی خوردن و به محض که حکم انضباطی هم خوردن ممنوع البرود هم شدن به دانشگاه. لذا با وجود اینکه امروز و فردا آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه ها هست، هنوز شرایط پس از سرکوب و شرایط آشفتگی بسیار شدیدی که بر اثر فشارها و احکام انضباطی و تعلیق از تحصیل ها و اخراج هایی که صورت میگیره وجود داره، فعلا واکنش خاصی صورت نگرفته. ولی که عرض میکنم اتفاق اونقدر عجیب هست که من دقت میکردم به این امر، تقریبا در هیچ بخشی از منظومه حقوقی دانشگاهی در ایران چنین چیزی پیشبینی نشده و قانونگذار یا آیین نامه نویس یا شیوه نامه نویس هیچ جایی چنین تصوری نداشته که ممکن است روزی رئیس دانشگاه به یک تشکل دانشجوی حمله بکند و لذا بیاید و با پیشبینی این اتفاق راهکار حقوقی برای این امر پیش بینی بکند. ولی که یک راهکار حقوقی داریم حسب قانون اساسی حال حاضر ایران و اون هم نهاد قضایی دیوان عدالت اداری هست، به مثابه عالی ترین نهاد قضاوت میان شهروندان و قوه مجریه، دولت و شهروندان. فکر میکنم که بهترین راهکاری که در این بین به لحاظ حقوقی متصور بوده باشد دیوان عدالت خواهد بود.
پیمان عارف دانشجوی دانشگاه تبریز در گفتگو با مریم احمدی از رادیو فردا ساعت 7:19 بامداد نخستین روز پاییز، اول مهر ماه 1386 خورشیدی، مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود در مطلبی زیر عنوان چه کسی شروع کرد می نویسد: عده‌ای از فعالان سیاسی و تریبونداران وابسته به جناح موسوم به اصولگرا در هفته‌های اخیر مدعی شدند که آنچه در نقد دولت نهم مطرح می‌شود حتی کیست و نه انتقاد. تعطیلی دادگاه مطبوعات تا تعیین هیئت منصفه جدید خبری است که در روزنامه آفتاب یزد به چشم می‌خورد. بر اساس این خبر، رئیس دادگاه‌های کیفری و تجدید نظر استان تهران از مشخص شدن ترکیب جدید هیئت منصفه مطبوعات تا چند روز آینده سخن گفته و افزوده است که در لیست جدید اکثر قریب به اتفاق اعضای سابق پیشنهاد شدند که تا آبان ماه توسط هیئت 5 نفره برگزیده خواهند شد. مطابق قانون هیئتی متشکل از نماینده رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای شهر تهران به گزینش اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات اقدام خواهند کرد. در روزنامه اعتماد ملی و در یادداشتی پیرامون سفر احمدی نژاد به مجمع عمومی سازمان ملل می‌خوانیم ای کاش آقای رئیس جمهوری به نیویورک نمی‌رفتند. در این یادداشت آمده است امروز آقای احمدی نژاد برای سومین بار در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می‌کند، اما هنوز مشخص نیست که ایشان با کدام ایده نو به جمع رهبران جهان می‌روند. آیا همان مواضع و ایده‌های گذشته تکرار می‌شود یا پنجره جدیدی برای جهان پرتلاطم امروز باز خواهد شد؟ به اعتقاد نویسنده این یادداشت، سفرهای قبلی احمدی نژاد به سازمان ملل هیچ دستاورد مهمی برای ایران در پی نداشته، هرچند که گفته شود مردم عادی در نیویورک برای ما دست تکان دادند و یا سردبیران نشریات آمریکایی از ما تمجید کردند. در روزنامه ایران اظهارات رئیس مرکز آمار ایران پیرامون وجود 466 هزار واحد مسکونی خالی در کشور دیده می شود. در این خبر آمده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور از 10,770,000 واحد در سال 75 به 15,895,952 واحد در سال 85 افزایش یافته که از این تعداد 466 هزار واحد مسکونی خالی از سکن هستند. در ادامه این خبر به نقل از وزیر مسکن نیز آمده است در تهران تقاضا برای ساخت و ساز به دو برابر افزایش یافته است. در روزنامه تهران امروز نیز سخنان فرمانده سپاه پاسداران در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح برجسته شده است. سردار جعفری در حاشیه این مراسم با اشاره به تهدیدات اخیر آمریکا علیه ایران گفته است جواب تکنولوژی را با تاکتیک می‌دهیم. روزنامه خراسان در گزارش متفاوتی به مناسبت بازگشایی مدارس نوشته است گرانی لوازم التحریر باعث افزایش نگرانی و استرس خانواده‌ها شده است. در این گزارش می‌خوانیم همساله دولت اقدام به توزیع دفاتر ارزان قیمت می‌کرد که این موضوع امسال محقق نشده و فروشندگان لوازم التحریر نیز از فرصت استفاده کرده و دفترها را به قیمت آزاد عرضه می کنند. در روزنامه سرمایه نیز سخنان مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی به تیتر اول تبدیل شده که گفته است برداشت های مکرر از صندوق ذخیره ارزی تورم در کشور را افزایش داده است. روزنامه قدس خبر داده است که احمدی نژاد بعد از سفر به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر هفته جاری به برزیل سفر خواهد کرد. برزیل بیش از 1 میلیارد دلار در سال تراز تجاری با ایران دارد و بزرگترین کشور آمریکای لاتین به شمار می‌آید.
نگاه شاهین بشیری بود به روزنامه‌های امروز صبح تهران. پیش از آن که گزارشی از یک کنسرت موسیقی ایرانی در کانادا بشنویم، اجازه دهید که برویم به سراغ خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. به دنبال نتایج ضعیف وزنه‌برداران ایرانی در مسابقات جهانی، قوی‌ترین مرد جهان از مردم خواست صبور باشند و به کادر فنی فرصت دهند. شب گذشته حسین رضازاده قهرمان جهان و المپیک در جریان مسابقات جهانی تایلند اظهار داشت ایران 9 ملی پوش خود را که از المپیک 2004 آتن روی آنان سرمایه گذاری کرده بود از دست داده است و برای بازگشت به دوران اوج نیاز به زمان و حمایت دارد. رضازاده که خود به علت درد مچ پا در مسابقات جهانی شرکت نکرده ولی برای تماشا به تایلند رفته است اضافه کرد باید صبور بود و به کادر فنی تیم ملی ایران 2 تا 3 سال فرصت داد. 9 وزنه‌بردار ملی پوش ایران سال گذشته به دلیل استفاده از مواد نیروزا از سوی فدراسیون جهانی محروم شده و امسال وزنه‌برداران کم تجربه به مسابقات جهانی اعزام شدند که تاکنون مقامی کسب نکردند. در آلمان در فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها تیم هرتا برلین موقتاً پیشاهنگ شد تا امشب بایر مونیخ به مساف کارلسروهه برود. هرتا برلین دیشب در هفته ششم بوندسلیگا 1 در برلین تیم دورتموند را 3-2 شکست داد. هرتا برلین فعلاً 12 امتیازی است و بایر مونیخ و اینتراخت فرانکفورت 11 امتیاز دارند. دیشب اشکان دژاگه از دقیقه 64 در تیم وولفسبورگ بازی کرد و این تیم در زمین انرژی کاتپوس 2-1 پیروز شد. هانزا روستوک بدون امیر شاپورزاده در خانه با 2 گل تیم دویسبورگ را شکست داد. از نتایج مهم بازی‌های دیشب، شکست سنگین اشتوتگارت قهرمان فصل پیش آلمان بود در زمین وردر برمن که با نتیجه 4-1 به ثبت رسید. در هفتمین هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، تیم آرسنال در لندن با 1-1 پرگل که 5-0 به دست آمد، داربی کانتی را شکست داد و با 16 امتیاز صدرنشین شد. منچستر سیتی با مساوی 3-3 در زمین فولهام با 13 امتیاز به رده دوم جدول رفته و لیورپول در خانه بدون گل در مقابل برمینگام متوقف شد و با 12 امتیاز در جای سوم ایستاده. مهمترین بازی این هفته انگلیس امشب در منچستر میان منچستر یونایتد و چلسی قهرمان و نایب قهرمان انگلیس برگزار می شود. چلسی در شرایطی این مسابقه را برگزار می کند که خوزه مورینیو سرمربی آن این تیم را ترک گفته است. تیم برنده در بازی امشب به رده دوم جدول خواهد رفت. و در جام جهانی زنان در چین، تیم ملی فوتبال آمریکا 3-0 انگلیس را شکست داد و زنان آلمان هم با همین نتیجه بر کره شمالی پیروز شدند. دو تیم آمریکا و آلمان به نیمه نهایی رفتند. در 2 بازی دیگر 1/4 نهایی، چین تنها نماینده باقی مانده آسیا در جام جهانی زنان با نروژ پیکار خواهد داشت و استرالیا با برزیل.
حبیب روشنزاده و خبرهای داغ ورزشی تا این ساعت. اما در کانادا، جشنواره تابستانی موسیقی جهان که به مدت 2 هفته در تورنتو برگزار می شود، در نخستین برنامه موسیقی بین المللی خود میزبان مامک خادم، خواننده و هنرمند ایرانی مقیم آمریکا بود. مریم اقوامی و جزئیات بیشتر.
مامک خادم، هنرمند و خواننده ایرانی مقیم آمریکا، در بخشی از جشنواره تابستانی آواهای جهانی همراه با گروه موسیقی بین المللی خود در مرکز هنری در تورنتو به اجرای آواز و موسیقی پرداخت. مامک خادم که شعر و موسیقی اصیل ایرانی را با ابتکاری نوین با سازهای زهی هند، یونان، ترکیه و ارمنستان می‌آمیزد، توجه علاقه‌مندان به موسیقی جهانی را به خود جلب کرده است. مامک خادم که خواننده و بنیانگذار گروه اکسیم آف چویس بوده، آخرین آلبوم خود را زیر عنوان جستجو به تازگی در ایالات متحده منتشر کرده است. جشنواره تابستانی موسیقی جهان کوچک که از روز 20 سپتامبر تا 5 اکتبر میلادی ادامه دارد، میزبان هنرمندان بین المللی از ایران، آذربایجان، پرتغال، زیمبابوه و ده‌ها کشور دیگر جهان خواهد بود.
مریم اقوامی، ترانتو. رسیدیم به لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا. سپاسگزارم که در این مجله هم همراه ما بودید و از شما دعوت میکنم که 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد برای شنیدن مشروع خبرها باز به بخش خبر رادیو فردا بازگردید. در اینجا من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی از حضور شما خداحافظی میکنم و روز روزگار خوشی را برایتان آرزو می‌کنم.
ارتباط با جهان.